سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، اوصيكم و نفسي بتقوى الله. متقين اهل عبادت هستند و از روی میل و عشق بندگی خدا رو می کنند. امام صادق علیه السلام فرمودند عبادت خداوند را از روی بیمیلی به نفس خود تحمیل نکنید، بیشتر مربوط به مستحباته. یعنی عبادات مستحب رو وقتی که روحتون، حوصلتون، حالتون گرفت انجام، مجبور نکنید. دیدی طرف چرتش گرفته، خوابش میاد، به زور میخواد دعای کامل رو تموم بکنه، کنترات مثلا بسته که این دعا باید تمام بشه. مثلا اینجوری نیست. بعد از روی حال و روی عشق و علاقه باشه. بحث ما راجع به شخصیت نوجوان و جوان بود و نکاتی رو عرض کردیم. اینکه دوران جوانی دوران شدت احساساتی که اگر درست مدیریت نشه در خودشناسی و دگرشناسی در آینده این جوان با مشکلاتی روبرو خواهد شد. خطا میره، منحرف میشه و آیندهش به خطر میفته. یکی از صفاتی که میتوانه در تکون شخصیت نوجوان و جوان مؤثر باشه خیشتن دوستی است. همین که خودش رو دوست داشته باشه، حب به نفس، حب به ذات. حب به نفس و دوست داشتن خود، خوب دقت کنید این بحث رو چه عرض میکنم، اگر به حالت افراط نرسه می تواند بهترین زمینه‌های رشد علمی و معنوی و اخلاقی و رفتاری رو در فرد شکوفا بکنه. همیشه میگن خود دوستی و خودپرستی و اینها خوب نیست دیگه. حب به ذات که به عجب میرسه، اون عجب رو میگن خوب نیست، اما تا قبل از اینکه به عجب برسه خوبه. حالا این نکته ایست که امروز و این جلسه دارم عرض میکنم. حب به ذات، این رو خداوند تعالی حکیمانه در نهاد همه افراد قرار داده. همه ماها حب به ذات داریم، همه خودمون رو دوست داریم که در بعضی زمانها شدت پیدا میکنه، در بعضی از مواقع هم کم فروغ میشه. اگر به حد افراد نرسه مشکلی نیست، اما اگر به حد افراد برسه شخص خودپرست دچار گرفتاری های متعددی خواهد شد. هیچ کس و هیچ چیزی رو دیگه دوست نداره مگر خودش رو، متعلقاتش رو، مو و لباس و آرایش و وسایلش رو، همه اینها رو بهترین و بالاترین میبینه. این حالت افراط و نوعی بیماریه. در حقیقت این سرمایه‌ای که خدا به او داده، این شخص این سرمایه رو خراب کرده. حب به ذات میتواند صاحب خودش را به عزت برسانه، نه ذلت. اگر خراب مصرف بشه ذلیل میکنه شخص رو. حب به ذات برمیگرده به دوست داشتن موجود مجرد ملکوتی که از طبیعت و خاک نیست، برمیگرده به فطرت انسان. اگر این حس که خداوند در انسانها قرار داده و کرامت خواهی هم به او گفته میشه خوب مدیریت بشه و در مسیر صحیح خودش قرار بگیره، منشأ رشد و ارتقاء جوان خواهد بود. در این حال شخص میخواد انسانیت خودش رو حفظ بکنه، با حیوانات فرق داشته باشه. بنابراین مربی کاربلد، اولا والدین، والدینی که بلدن چجوری رفتار بکنن، باید از این غریزه خدادادی یعنی حب به ذات و خیشتن دوستی نوجوان و جوان به خوبی استفاده کنن، او رو در مسیر تعالی قرار بدن. خود جوان هم باید این صفت رو در خودش مدیریت کنه، نگذاره که هرز بره تا کمالات دنیایی و آخرتی به دست بیاره. و الا همین حال عرض کردم منشأ گرفتاری های بزرگ اخلاقی و رفتاری برای او میشه. بهترین فرصت ها رو از دست میده، در جامعه ذلیل میشه. کسی که خود دوستی رو از حد بگذرانه، خیشتن خود رو خراب کرده، شخصیتش رو از بین برده، دچار عجب و خودپسندی میشه که در روایات به شدت مذمت شده. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمودن الاعجاب و یمنع الازدیاد، خودپسندی مانع افزایشه. حالا این معناش خیلی گسترده است، اینجا بیشتر منظور کمالات معنوی رشد انسانیه. کسی که دچار عجب میشه رشد نمیکنه، در جا میزنه. یا در یه بیانی امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که نسبت به خود و کارهای خود دچار خود دوستی باشد، از راه مستقیم هدایت دور افتاده است و چیزی را که شایسته آن نیست ادعا میکنه. بعدم میفته تو ادعا و برای خودش چیزی قائل میشه. اگر این حالت افراطی بشه، امیرالمؤمنین فرمودن حماقته و نشانه ضعف عقله. کسی که خودش رو بیش از اندازه دوست داشته باشه، خودش و متعلقاتش و وابسته هاش، یعنی همون سرمایه‌ای که میتوانست این رو به کمال برسونه، همون سرمایه این رو داره ذلیلش میکنه، داره خارش میکنه. به هر تقدیر یکی از راه‌های شخصیت دادن به جوان و به دست آوردن کمالات در او، توجه به خودش هست، نه اون من که مذموم شده. بعد بگیم به من خودت توجه داشته باش، نه اون منی که مذمومه نه شده، بلکه فطرت الهی به او توجه کن، به اون فطرتی که کمال طلبه، بعد دنبال او باشه. حالا اگر کسی مسیر غلطی رو طی کرد و شخصیت خودش رو از بین برد، آیا راه برگشتی وجود داره؟ قطعا داره. در همه این مسیرها تا سنگ نشده باشه، قاسیه نشده باشه، راه برای برگشت وجود داره. سعی میخواد، تلاش میخواد، اهتمام میخواد، عزم میخواد، همه همینطورن. هر کسی دچار یک رذیله از رذایل اخلاقی و صفتی از صفات بد درش به وجود آمده باشه، با تلاش میتونه اون از بین ببره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خیش باز نیست، زیرا چیزی جز سعی تو را در این کار یاری نخواهد کرد. یعنی به انسان با تلاش میتونه برگرده سر جاش، اون فطرت لگدمال شده رو دوباره زندش بکنه، احیاش بکنه. اگر کسی در خودش عیب اخلاقی میبینه، عادت بد رفتاری میبینه، باید تلاش بکنه اون عیب رو از بین ببره، خودش رو از عیوب نجات بده. البته باید در این مسیر جدیت داشته باشه و تلاش بکنه تا به نتیجه برسه. ولی من دوست دارم آدم خوبی باشم، خوب نمیشه انسان، باید بدیها رو کنار بگذاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند هر کس که خود را در اصلاح نفس به زحمت وادارت سعادت من خواهد شد. یعنی اینجوری نیست که به این سادگی، لذا جهاد میشه دیگه، به این سادگی ها نیست، تلاش میخواد. بعضی عادت هایی کردن، این عادت ها رو تا ازش بخوای بکنی گفت مثل معجزه میمونه. عادت به یه سری امور کردن، خب این بعد مجاهده میخواد دیگه. بنابراین کسی که اقدامی برای بهبود وضع خودش نداره، یا خودپسندی داره یا جهل داره. یعنی وضع خودش رو میبینه مشکل داره، میگه نه خوبه، این خودپسنده، یا کلن جاهل، اصلا نمیفهمه که این کار کار بدیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند بیخبری انسان از عیوب اخلاقیش در ردیف بزرگترین گناهانه. خب چرا بررسی نکردی؟ بگه میشه انسان باید بشینه بررسی کنه ببینه عیبش چیه. خوبه هر کدوم از ماها یه دفترچه داشته باشی، کسی هم ندونه، تو همین گوشی ها و اینا میشه اینو تنظیمش کن. مثلا اهل دروغ نعوذ بالله، اهل غیبت، اهل تهمت، اهل هر چی که هست اینا رو بنویسه، بعد تلاشش بر این باشه که اینا رو از خودش دور بکنه. بالاخره دور میشه دیگه، بعد از یه مدتی ازش گرفته میشه. اصلاح نفس به این سادگی ها که واقع نمیشه بگیم ما دوست داریم نفسمون اصلاح بشه، خب الحمدلله شد، اینطوری نیست. بعد تلاش کرد، بعد سعی کرد. اگر کسی روزی 5 تا غیبت میکرده، بعد تلاش بکنه، بکنه تا 4 تا و نصفی، بعد بکنه تا 4 تا، بعد بکنه 3 تا. یک مرتبه عرض کردم کسی که به خصوص عادت کرده باشه تلاش بیشتری بعد انجام بده. لذا حضرت میگه کسی که نمیدونه چه عیبی داره از نظر اخلاقی، خود این گناهه. بیخبری انسان از عیوب اخلاقیش در ردیف بزرگترین گناهان است. و ناتوانترین مردم کسی است که به اصلاح نقایص نفسانی خود نمیپردازد. توانا باشد اما اقدام نکند. بعد میتونه این عیب نفسش رو از بین ببره؟ نمیکنه. اگر مبتلا به پرخوریه مثلا میتونه خودش رو کنترل بکنه، مبتلا به پرخوابیه میتونه خودش رو کنترل بکنه، توانا هم هست اما انجام نمیده. حضرت رو مذمت میکنه. باید ریشه‌یابی کرد، خودمون رو از این رذایل نجات بدیم. خب یکی از مواردی که به انحراف، در به انحراف افتادن جوان‌ها و از دست دادن فضائل اخلاقی کمک می‌کنه و زمینه رو براشون فراهم می‌کنه، رفاقت با افرادیه که برای خودشون و دیگران احترام قائل نیستن. یعنی رفاقت ها بسیار مؤثر در گرفتاری انسانه. با اهل گناه مثلا، با اهل بزه مثلا کسی رفاقت بکنه، آروم آروم رنگ میگیره دیگه. کسی که بد دهنه رفیق شما بشه، هرچی حرف میزنی دوتا روش حرف بی ربط میزنه به شما جواب میده، آروم آروم شما هم درتون تأثیر میگذاره. لذا باید در رفاقت ها دقت کرد، جوان ها به خصوص. همنشینی به سرعت در انسان اثر میگذاره، باید مواظب مجالست ها بود. امام رضا علیه السلام فرمودند با شرابخوار همنشین مشو و با او سلام نکن. عجیبه، این همه در فضیلت سلام، ابتداء به سلام، جواب سلام، اینها روایت داریم. حتی تو نماز اگر شما کسی بهتون سلام داد، با اینکه کلمه سلام نماز رو باطل میکنه دیگه، شما کلمه سلام رو تو نماز بگید، آخر نماز بعد بگیم که نماز تمام شد دیگه. توی نماز دارید نماز میخونید، یه کسی به خود شما به خصوصه سلام میده، میگه مثلا آقا رضا سلام. اینجا فقط بعد جوابش رو داد دیگه، بعد بگید سلام دیگه، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، اینا دیگه نداره. اونجا فقط همون یه سلام میدید، نماز رو ادامه میدید. با این همه که فضیلت داره، ورود داره، گفته سلام، میگه به شرابخوار سلام نده. خب این آدم رفیق کسی بشه، خب تأثیر میذاره دیگه، معلوم. امام رضا علیه السلام فرمود سلام هم بهش نکن. اینجوری نه شده. یا مثلا امام جواد علیه السلام فرمودند با انسان شرور رفاقت نکن، که مثل شمشیر ظاهری خوب دارد و باطنی بد و اثری بد. ظاهر خوب دارد و اثر بد. شمشیر دیدید اثرش قطع عضو دیگه، از بین بردن شخصه، ولی ظاهرش بعضی وقتا مرصع، جواهر نشانه، خیلی براقه، خیلی قشنگه، خودش خلافش. اینجا تأکیده، میگه با اینا دوستی نکنید. امیرالمومنین یه نکته دیگه هم اضافه کرده به همین مطلب. ببینید ایشون میفهمد به اینکه از مصاحبت با مردم شرور بپرهیز که طبیعت تو طبع شرور او را میدزدد، در حالی که تو از آن بیخبری. طبع انسان آروم آروم از اون میگیره بدون اینکه توجه داشته باشه. طبع انسان معلوم شه ازت میگه دزده، یعنی از افراد میگیره. اگه با یه آدم خوش اخلاق دائما نشست و برخاست داشتی خوش اخلاق میشی، با یه آدم بد اخلاق نشست و برخاست داشته باشی بد اخلاق میشی دیگه، معلومه. جوانان در دوران نوجوانیشون، جوانیشون چون علاقه به رفاقت و دوستی با همسالان خودشون دارن، حتی پیرمرد هم اینطوریه. پیرمرد تو مثلا پارک‌ها و بوستان‌ها بدید، پیرمرد با پیرمرد میشینن، جوان‌ها با جوان‌ها میشینن، این قاعده است، دنبال همسالن. ولی جوان‌ها وقتی همسال انتخاب میکنن رابطه‌ها عمیق میشه، بعضی وقتا تا پایان عمر این رفاقت و دوستیه باقی میمونه. لذا باید ببینیم که اولیاء دین به شدت سفارش کردن دقت بکنید که با چه کسانی دوست میشید، و گفتن با چه کسانی دوست بشید با چه کسانی دوست نشید. جوان و نوجوان بسیار دوستیش مؤثره. در اون بزنگاه‌های تصمیم گیری و از وقتا این تصمیماتی که دوستان برای آدم میگیرن خیلی مهمه. تأکید کردن بررسی کنید. امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین فرمودن کسی که بعد از آزمایش صحیح، به این درس داره میده به ما، بعد از آزمایش صحیح کسی را به دوستی انتخاب میکند، رفاقتش پایدار و دوستی و مودتش استوار خواهد. یعنی بگرد، اینجوری نیست که هر کسی باید سلام علیکی کرد بیا بشین هر چی که داری و نداری سفره داری تو باز کن. نه بعد احساسی و بدون بررسی و از روی انگیزه های زودگذر عاطفی افراد رو انتخاب کرد. بحث اینجا فراوانه و من به یه مناسبتی یادم هست راجع به دوستی و رفاقت ها نکاتی رو خدمت شما قبلا عرض کرده بودم، همین مقدار فعلا اینجا بس باشه. خلاصه تا میتونید با افرادی طرح دوستی و رفاقت بریزید که کمالاتی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا محاسبه نفس میکنند، از اعمال خودشون مغرور نمیشن. بالاخره هر کسی به اندازه خودش نماز و روزه و دعا و توسلاتی داره، اما هیچ کدوم از اینها نباید باعث غرور انسان بشه. مغرور نمیشن. دیدید بعضی وقتا میان میگن که آقا ما که نماز میخوندیم دیگه چرا این گرفتاری برای اون پیش اومد؟ فهم میکنه اگر مثلا نماز خون دیگه باید هیچ اتفاقی نیفت. نه، اینطوری نیست. یعنی چیز پیدا کرد نسبت به نمازش مثلا یه انتظاری داره. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 252 از حکم نهج البلاغه فرمودند کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون به حسن القول فیه و مبتلاه سبحانه احدا به مثل املاء له. چه بسا افرادی که با نیکی نسبت به او گرفتار مهلت دادن است، استدراج. اینجا حضرت گفته مستدرج، این استدراج سنت الهی است. خدای تعالی وقت میده که تو درست بشی، نشدی تو سر گناه میگیرد، سر اون تخلف میگیرد. سنت استدراج. قوم و قبیله های رو اینجوری خدا بهشون فرصت داد. اینجا حضرت همین رو فرمود، کم من مستدرج بالاحسان اله. چه بسا افرادی که با نیکی نسبت به اونها گرفتار استدراج هستن، حواسش نیست، خدا بهش مهلت داده که بره درستش بکنه. و چه بسا که به سبب پرده پوشی مغرور است، خدا سطرش انداخته روی او، یه گناه میکنه کسی نمیفهمه، غرور برش داشته، غرور برش میداره. و چه بسا کسانی که به سبب خوشنامی به خود شیفته و فریب خورده اند و خداوند سبحان هیچ کس را به چیزی چون مهلت دادن نیازموده است. امیرالمومنین فرمود اینا وقتی که خدا به شما داده، فرصت داده برای اصلاح. مرحوم سید رضی اینجا فرمودن به اینکه این روایت شبیهش قبلا گفته شد. بله قبلا ما اینو گفتیم و توضیح هم فی الجمله داده بودیم، ولی اینجا عبارت حضرت کاملتره، یه زیاده داره که اون قبلی این زیاده رو نداشت. مطلب هم روشنه. افراد اگر خطایی کردن اما دیدن خدای تعالی هی نعمت بهشون میده. یه گناه میکنه، دیدید بعضی از اینا که اهل گناهن، جواب درست حسابی نداره، اهل تقوا نیست، اینا میگه خدا به ما خیلی لطف داره، خیلی مهربونه، نمیدونه که این تو سنت استدراج گیر کرده. خدا داره بهش فرصت میده که درستش بکنه، اصلاحش بکنه. خداوند نعمتهاش رو بدون تأخیر به او میده. باید بترسیم از این که دچار استدراج و مهلت خدا نشده باشیم که یک مرتبه خداوند عکس میکنه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما افسوده کند. صلواتی بفرست. سیزده آبان سالگشت تبعید حضرت امام رضوان الله علیه از ایران به ترکیه در سال 43 و روز ملی استکبار ستیزیه. روز دانش آموزه به مناسبت کشتار دانش آموزان توسط رژیم صفاک شاهنشاهی در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو و خط امام در سال 58. این سه مقطع خاص و سه حادثه مهم تاریخی در حماسه استکبار ستیزی ملت با بصیرت ایران از اهمیت ویژه برخورداره. هر سال با توجه به تحولات مختلف در عرصه سیاسی و امنیتی اهمیتش بیشتر شده. بیش از 40 ساله که رسماً بین ایران و استکبار جهانی و به خصوص آمریکای پلید تقابل جدی وجود داره و این سالها به خاطر نفوذ و قدرت و عمق راهبردی ایران تقابل بیشتر و گسترده تر پیدا شده. هیمنه آمریکا هم رو به افول و نابودی رفته. البته چون دشمنی های اونها با ترفندهای جدید روز به روز ترفندهای جدیدی رو دارن و تمام شدنی نیست، از یه طرف دیگه یک خط فکری جاهل یا فاسد یا خائن وجود داره که سیاه نمایی میکنه و به عنوان نفوذی و عامل پنجم در داخل کشور کار میکنه و سم میپاشه، لازم است که جبهه انقلاب دائما روشنگری کنه، تبیین کنه. و اساسا این سه حادثه با تبیینگری در تاریخ ماندگار شده، ولی از بین میبردنش. همونطوری که ملاحظه فرمودید، چند روز قبل یک نمونه از تبیین و شناساندن چهره منحوس آمریکا رو چگونه رهبر معظم انقلاب تبیین کردند و در عین حال روش تبیین و تحلیل رو هم نمونه دادن که اگر خواستی تحلیل بکنید یه راهش همین شکلیه. و البته همیشه این درخواست رو هم دارن که جوانان اهل تحلیل باشن، فقط احساسات محرک عمل اونها نباشه، کارهایی که انجام میدن پشتش یک تأملی باشه، تحلیلی وجود داشته باشه. مثلا در همین جلسه اخیر ایشون فرمودن به اینکه میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان استکبار و ایمان است. یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. این یک تحلیله و یک بیان یک پشت صحنه است. یعنی یه تقابلی بین حق و باطل از اول خلقت تا امروز هست، تا زمان حضرت ظهور حضرت هم ادامه خواهد داشت. استکبار خودش یک کلمه قرآنی است، واژه قرآنی است، بحث مفصلی داره. من هم بخشی رو آماده کرده بودم، یعنی شاید 7-8 صفحه رو نوشتم دیروز برای اینکه خدمت شما اینجا عرض کنم، به عنوان استکبار از منظر قرآن، چون دیدم وقت میبره و تو خطبه میخوام نکات دیگه رو عرض بکنم. انشالله در یه خطبه مستقلن به او با قید حیات انشالله خواهم پرداخت که استکبار از نظر قرآن چگونه است. اما توجه دارید که انقلاب اسلامی زمین ساز بزرگترین جریان در خونسازی اهداف استکباری آمریکا شد، سد محکمی رو در برابر سلطه‌گری شیطان بزرگ به وجود آورد، مسلمین رو بیدار کرد، مقاومت رو نظریه پردازی کرد، مقابله با رژیم صهیونیستی و دفاع از فلسطین رو احیا کرد و روی وحدت جهان اسلام کار اساسی و جدی انجام داد که همه اینها قابل بحث. اما راجع به مرگ بر آمریکا که ما مقیدیم هر هفته شما این شعار رو تکرار بکنید، حضرت آقا در بیاناتشون فرمودن این که شما میگویید مرگ بر آمریکا، این صرفاً یک شعار نیست. باز ببینید یه تحلیل پشتش، این یک خط مشی است. ما سعی کردیم تو این 10 سال لااقل هر هفته شما یه بار این تکرار رو داشته باشید که یادمون نره این خط مشیه. یه نکته عرض بکنم قبل از اینکه حالا این هفته هم شعار رو بدید، بدانید که شعار مرگ بر آمریکا رمز اقتدار ماست. اگر این رو از ما بگیرند، نفوذ بین المللی خودمون رو از دست دادیم. این شعار ملت ایران رو با سایر ملل دنیا پیوند استراتژیک داده، جبهه بزرگی رو در دنیا به وجود آورده که قلب تپنده او ایران اسلامی و انقلابی است. نشر و توسعه این شعار برای آمریکا خسارتبار بوده همیشه و خسارتبار هم هست. لذا در مقاطع مختلف از ایران خواستن که این شعار رو دست ازش بردارید، اگر میشه بگید مردم این شعار رو ندن. حتی دیدید بعضیا برای اثبات تحلیل غلط خودشون خواب و خاطره هم از امام برای کنار گذاشتن این شعار نقل کردند. از امامی که همین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رو انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدن. وقت گفتن امام گفته که نگید، مثلا که اگر اون روز امام از همون دانشجوها حمایت نمی کردن، عده دانشجوها رو له کرده بودن، اینها رو منکوبشون می کردن. امام وارد عرصه شدن، حمایتشون کردن، نگهشون داشتن. و چقدر اون روزها دوستانی اگر یادشون باشه دیگران هم دنبال بکنن، امام دقیق بودن. همون موقع یکی دو روز بعد از گرفتن این دانشجوها آمریکایی‌ها رو امام یه پیامی دادن که زنانی که اسیر شدن توی لانه جاسوسی و سیاهان رو به خاطر اینکه آمریکا به زنان و سیاهان ظلم کرده اینا رو یه طرفه آزادشون کنید. همینا که الان ما رو متهم میکنن به یه سری حرفایی، از اول انقلاب نسبت به بانوان ببینید که رهبر انقلاب و امامین انقلاب چه موضعی رو داشتن. وصیت‌نامه امام و آخرین کلام امام اینه: محکم بایستید که آمریکا و عوامل آن در کمین شما هستند تا عزت و استقلال شما را که برای آن خون هزاران انسان شریف نثار شده است لگد کوب نمایند. اینا آخرین کلمات امامه. ما چطوری میگید شما امام با این شعار تناسب نداشت، دوست داشته که مثلا کنار گذاشته بشه؟ طرح‌های خبیثانه ریختند و سرمایه‌ها هزینه کردند، نقشه‌هایی برای براندازی و ناامید کردن مردم ریختند آمریکایی‌ها، شیطنت کردند. اما فردا 13 آبان تمام دنیا خواهند دید که آحاد مردم، مردم با ایمان، مردم با ایمان ایران اسلامی بر آرمان‌های اولیه‌اش محکم و مستحکم ایستاده و از انقلابش دفاع خواهد کرد و قطعاً از بچه‌های ایرانی سیلی محکمی دریافت خواهند کرد. حالا فردا که اون سیلی رو خواهند خورد، اما نقدن امروز شما مرگ بر آمریکا رو فراموش نکنید. قطعاً مرگ بر اسرائیل ثواب داره. انگلیس هم از هر دوی اینا بدتره. خدا ریشه منافقین داخلی رو هم بکنه. خیلی ممنون. قطعاً روز جمعه این لعنها ثواب داره دیگه. اینا لعن جز دعاست، یه نوع دعاست و استکبار ستیزی جز دستورات دینی ما هم هست. حالا انشاءالله در قرآن شروع کردیم متوجه خواهید شد که همه اینها ارزشمنده. به اضافه این که عرض کردم حضرت آقا هم فرمودن به این که یک خط مشیه، این شعار فقط شعار از روی احساس و عاطفه نیست، داره یک مسیری رو دائما تکرار میکنه و تبیین میکنه. حرف دانش آموزان و مردم ایران به رهبر معظم انقلاب اینه واقعا. حالا تو جریانات مختلفی که پیش میاد اینه که این همین شعارهایی که شما میدید، این بادهای به غیرت در آمده تسلیم امر توست که طوفان نمی کند. ولی اگر شما اجازه بدید خیلی کارا پیش خواهد رفت. آقا راجع به جریانات روز هم اینو فرمودن: این بمبارانها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را ببندید. دولت‌های اسلامی را با رژیم صهیونیستی همکاری اقتصادی نکنن. بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت را، این فاجعه آفرینی را بدون تردید و بدون لکنت محکوم کنن. واقعا تنها کشوری که بدون لکنت از فلسطین داره دفاع میکنه ملت و دولت و نظام ایرانه. از دستگاه دیپلماسی کشور ما کشورهای دیگه یاد بگیرن و با جدیت وارد عرصه بشن. البته امروز رهبر حزب الله لبنان هم طبق وعده قطعا بیاناتی بدون لکنت خواهد داشت که انشالله تأثیرگذار خواهد بود. یه صلوات بفرستید. راجع به 13 آبان یه نکته هم حالا بنده عرض بکنم. بعد از هجرت امام به پاریس در 14 مهر سال 57، تاریخ رو دقت بکنید، امام روز 14 مهر از عراق رفتن پاریس سال 57، تقریبا سال تحصیلی شروع شده بود. امام اونجا یه پیامی رو خطاب به محصلین علوم دینی، طلاب و روحانیون و حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مدارس، اساتید، معلمان یه پیامی رو دادن، پیام قشنگی هم، یعنی متنش متن برانگیزاننده است. اونجا این پیام رو دادن به مناسبت شروع سال تحصیلی و بر اساس آموزه‌های قرآن دعوت کردن به نهضت و قیام بر علیه طاغوت. 13 آبان، یعنی تقریباً 1 ماه بعد اتفاق افتاده. فقط یه تظاهرات موردی نبود، این رو دوستان جوانتر توجه داشته باشن، بلکه یه سلسله از تظاهرات بود. یعنی بعد از اینکه این پیام از طرف امام آمد شروع شد، از همون اول آبان، روز 2 آبان یادمه اولین حرکت شروع شد، بعد مثلا 6، 8، 10، 12 اینا همه انجام شد. تو شهر ری یک حرکت خیلی بزرگی اتفاق افتاد. اینها پشت سر هم انجام شد، در سطح کشور انجام شد، در تهران هم بود تا روز 13 آبان، که روز 13 آبان اون سال هم اتفاقا مثل امسال شنبه بود. 13 آبان یه اجتماع بزرگی در دانشگاه تهران جمع شد، رژیم منفور و ددمنش پهلوی برای اثبات دیکتاتوری خودش دانش آموزان رو در دانشگاه که جمع شده بودن تو اونجا، من اون روز یادمه کامل، محاصره کرد. بعد از اینکه محاصره کرد، گاز اشکاور مینداخت و اینا هم شعار میدادن، بچه‌ها و اینا، البته دانشجو هم بودن، افراد دیگه هم بودن. اونجا هم مقوا روشن کردن و آتش زدن که این گاز اشکاور تاثیر نگذاره. یک مرتبه لوله اسلحه پایین آمد، بستن به رگبار و خاک و خون رو انداختن. تعداد زیادی از دانش آموزان مجروح شدن، تعدادی شهید شدن. مستقیماً به طرف بچه ها شلیک کردن. 6 ساعت طول کشید، از دانشگاه بیرون آمد، نزدیک 30 نقطه از تهران رو تحت تأثیر خودش قرار داد و یک نقطه عطفی برای سرنگونی دیکتاتوری 2500 ساله پهلوی شد که خون این جوانانی که ریخته شد اون روز منشأ آثار بود. 17 شهریور منشأ آثار بود و همینها به همدیگه پیوسته شد و سرنگون کرد این حکومت 2500 ساله طاغوت رو. خدای تعالی شهداء بزرگوار انقلاب اسلامی، به خصوص شهداء دانش آموز و بالاخص دانش آموزان 13 آبان رو متعالی بکنه، رفعت مقام بده و غریق رحمت بیکرانش قرار بده. صلواتی بفرستید. یه 2 نکته دیگه هم باید عرض کنم از هم بیانات حضرت آقا. با 14 آبان روز فرهنگ عمومیه. فرهنگ خب مسئله مهم و حیاتیه، به عنوان هوا نام بردن حضرتشون. نظام سلطه برای اینکه بر کشورها مسلط بشه، اقدام نظامی رو که هزینه های گزافی داره کنار گذاشته، حتی تحریم های اقتصادی رو هم زیاد دنبال نمی کنن، راجعه بعضی کشورها می کنن ولی عمومه دیگه نیست، بلکه بیشترین تمرکز خودش رو روی سبک زندگی و تغییر محیط زیست فرهنگی در ملت‌ها قرار داده. برای اینکه بتوانه حرف خودش رو عملی بکنه، اول این رو القا می‌کنه که فرهنگ قابل مدیریت نیست، فرهنگ مدیریت نمیپذیره. برای خودش هم ادله رو البته دست و پا میکنه. قطعاً جوامع انسانی اگر بخوان رشد و تکامل معنوی داشته باشن چاره ندارن جز اینکه سبک زندگی خودشون رو از نظر فرهنگی مدیریت بکنن. ضعفی اگر داره از بین ببرن، جلوی موانع رشد رو بگیرن. هر چیزی که باعث تخریب و خسارت به فرهنگ میشه رو جلوگیری بکنن، هر چیزی که رشد میده و تقویت میکند رو فراهمش بکنن. پس مهندسی فرهنگی یکی از ضروریات هر جامعه هست. خود حضرت آقا راجع به این قصه اینگونه فرمودن: نمیشود ما میدان را رها کنیم تا دیگران هر کاری که میخواهند بکنن. امروز همان کسانی که ادعای آزادی میکنن و دم از لیبرال بودن میزنن، پیچیده ترین و دقیق ترین شیوه کنترل را بر روی فرهنگ کشورهای خودشان بلکه سراسر دنیا اعمال میکنن. سعی دارن که فرهنگ خودشون رو به کشورهای دیگر منتقل و تزریق بکنن. خب میبینید، این یعنی لازمه که ما مهندسی فرهنگی داشته باشیم و با برنامه امور فرهنگی پیش بره. سوال: یعنی حکومت باید اداره بکنه فرهنگ رو، امور فرهنگی رو؟ باز اینجا من یه توجهی به سخنان حضرت آقا میدم، چون خیلی اینا جامعه دیگه. فهمیدن در مقوله فرهنگ رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل باغبان باشد. باغبان به هنگام نهال میکارد، به هنگام آبیاری میکند، به هنگام هرس میکند، به هنگام سمپاشی میکند، به هنگام میوه‌چینی میکند. باید فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد. یعنی مسئولانه و با دقت این مقوله را دنبال کرد. استعاره بسیار زیبایی است که ایشون به کار برده. یعنی لازمه که اول انواع فرهنگ ها با تنوعی که دارن رو بشناسیم، مثل انواع گیاهان، باغ ها، میوه ها، اینها رو باید بشناسیم. بعد نسبت به کاشت و داشت و برداشت اونها اقدام لازم رو انجام داد. در استان هم دو سالی هست که شورای فرهنگ عمومی استان بر اساس مهندسی فرهنگی کشور برش استانی رو ترسیم کرده با توجه به بوم منطقه و عملیاتی رو انجام دادیم. انشالله منشأ آثار و برکاتی تا حالا بوده و ادامه خواهد داشت انشالله. تو کار فرهنگی و زیرساختی یه مسیر خاصی باید طی بشه. تذکر فرهنگی دیگری که دارم به صدا و سیماست که مواظب باشید بیت المال را هدر ندید. حالا که با هر ترفندی اخذ منابع میکنید، پول جمع میکنید، بالاخره که هزینه های خودتون رو جبران بکنید، پس اینها رو هدرش ندید. بله، باید به منتقدین و مخالفین هم فرصت استفاده و ابراز عقیده از رسانه ملی داده بشه. اما در کجای دنیا به معاندین و براندازان هم فضا داده میشه که سخن بگن؟ این افراد به تنها چیزی که فکر نمی کنن وحدت ملی است و الا در زمان خاص خودش دو قطبی و چند قطبی با شعارهاشون بر علیه محور مقاومت درست نمی کردن. اینها به اندازه کافی در رسانه‌های زرد خودشون خزعبلات و مزخرفات میگن. دیگه شما بهشون میدان ندید که از بیت المال این حرفا رو بیان بزنن. مواظب رسانه باشید. همین مقدار بس، وقتم رسید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غرق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. سربازان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما. شر اشرار از سر مسلمین کوتاه بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. بر تأییدات رهبری افزوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.